گرامی، در این بخش از برنامه امروز در آستانه سالروزه درگذشت محمد رضا شاه پهلوی، دیدگاه آقای حمید منصوری، روزنامه‌نگار مقیم ایالت تگزاس آمریکا را می‌شنویم که به بررسی عملکرد حکومت پیشین و مقایسه آن با نظامی می‌پردازد که در پی سقوط سلطنت پهلوی در ایران به روی کار آمد. توجه کنید.
یک بار دیگر گذشت ایام ما را به سالروز درگذشت یکی از بزرگترین پادشاهان تاریخ ایران رساند. پادشاهی که 37 سال دوران سلطنت خودش را یکسره وقف تجدید سرفرازی و شکوه دیرینه کشور خودش کرد و در این راه بیشتر از هر پادشاه دیگری در دوران 1400 سالی تاریخ اسلامی ایران کوشید. برای آگاهی نسل جوانی که با حقایق مربوط به دوران سلطنت محمد رضا شاه پهلوی جز از راه آنچه که شنیده و یا خوانده است و غالبا دروغ‌های نفرت آوری است که کارگردانان حکومت ولایت فقیه علیه او ساخته و تحویل داده اند، مناسب می‌دانم تنها اشاره‌ای به چند واقعیت راستین این دوران داشته باشم. 120 سال پیش آقای بیسمارک، صدر اعظم آلمان و بزرگترین سیاستمدار قرن 19 اروپا، طی نطقی که در پارلمان ایراد کرد گفت: نبرد واقعی مرگ و زندگی در دنیای فردا نبرد اقتصادی است و تنها در این میدان است که پیکار تمام عیار بودن و یا نبودن ملت‌ها صورت خواهد گرفت. وصیت من به همه جانشینانم این است که این واقعیت اصولی عصر جدید را در هیچ شرایطی از یاد نبرند. اما 25 سال پیش فرضیه تازه‌ای از جانب آخوندی که همه عمرش را در درون اجراها گذرانیده بود و بر قوانین و الزامات امروز دنیا هیچ گونه آگاهی نداشت ولی ظاهراً ارتباط مستقیم با عرش الهی داشت، به عنوان قانون آسمانی و ابدی اسلام را ارائه کرد که به کلی با آنچه که آقای بیسمارک گفته بود و بعد از آن همه اروپا و امریکای مترقی نیز به همان راه رفته بودند تفاوت داشت. این نظریه تازه را روح الله خمینی اینطور عرضه کرد: این منطق باطلی است که بگویند ما انقلاب کردیم که مثلا صنعت و کشاورزی ما ترقی کند. آنهایی که دم از اقتصاد میزنند خیال میکنند انسان هم یک حیوان است و کارش خورد و خوراک است. اولاغ هم زیر بنای همه چیزش اقتصاد است، ولی اسلام از این شوخی ها ندارد. 25 سال از کشور ما به دست پیروان همین مکتبی اداره می شوند که در آن اقتصاد کار اولاغ است. مملکتی که منهای عواید سرشار گاز و صدها موارد درآمد دیگر، دومین رقم عواید نفتی را در جهان امروز دارد که اگر مقدار سالانه این عواید به تعداد جمعیت ایران تقسیم شود، به هر نفر از پیر و جوان و کودک نوزاد به طور متوسط 400 دلار تعلق می‌گیرد. اکنون برای اداره روزمره خودش مجبور است عواید نفتی سالهای آینده اش را هم به گرو بگذارد و به عقد قراردادهایی با بیگانگان تن در دهد که رونوشت امتیازها و قراردادهای ننگین و استعماری دوران قاجاریه است. و این در حالی است که 25 سال پیش کشورمان سرآمد کشورهای جهان سوم بود و ارزش پولمان جزء 10 پول اول معتبر جهان. ولی اگر در منطق الهی حکومت مندرآوردی ولایت فقیه اقتصاد مال خر است، در منطق آینده نگری قرن بیستمی محمد رضا شاه پهلوی، برخورداری کشور از یک اقتصاد نیرومند و سالم شرط اولیه و اصلی پیریزی آینده مملکت ایران به عنوان یک ملت پیشرفته و مرفه و در این حال برخوردار از رژیمی واقعا دموکراتیک بود. این واقعیت را خود محمد رضا شاه در کتاب پاسخ به تاریخ خودش اینطور بیان می‌کند: هنگامی که من اجرای برنامه ضربتی خودم را برای بیرون آوردن مملکتم از تاریکی‌های قرون وسطایی و جبران عقب ماندگی های چند ساله آغاز کردم، خوب می دانستم که در برابر عوامل مخالف پیشرفت، یعنی مرتجعین مذهبی، مالکان بزرگ، خانهای عشایری و بازاریان و کمونیست ها و در این حال تحریکاتی که توسط نیروهای بین المللی به عمل می آمد باید ایستادگی می کرد. همین محمد رضا شاه در مصاحبه با کارنجیا روزنامه نگار هندی در سال 1977 می گوید او فقط انجام دو برنامه عمرانی 5 ساله دیگر را لازم دارد تا کشورش از نظر اقتصادی و آموزشی بی حدی از پیشرفت و ثبات برسد که دیگر تحولات غیرمنتظری داخلی و یا خارجی امکان برهم زدن آن را نداشته باشند. برنامه نهایی این است که اگر تا آن هنگام زنده باشد در پایان برنامه 7 از کار کناری گیرد و پادشاهی را به فرزندش بسپارد. و در مصاحبه با مدیر مجله عربی چاپ بیروت در سال 1974 میگوید این اسلامی که ملاها در گذشته صرفا بر مبنای تامین نفوذ و قدرت خودشان ارائه کردند نمیتوانست اصولا جز بر روی جهل و نادانی پیروان آنها پایه‌گذاری شود. بدین جهت این ملایان همواره کوشش داشتند تا مردم را در همین حالت جهالت نگاه دارند و در عوض خودشان ادعای دانشمندی کنند، در حالی که تمامی سوادشان جز چند کلمه عربی نبود که غالبا خودشان هم معنی آن را نمی فهمیدند. و در کتابی با عنوان شرح حال شاه به نوشته خود او که در سال 1980 به چاپ رسیده می نویسد احترام من به مذهب مانعی آن شد که در برابر دروغ پردازی آنهایی که روحانیت را تنها به صورت ابزاری برای حفظ قدرت و ثروت خود مورد بهره برداری قرار می دادند شدت عمل به خرج دهم، زیرا نمی توانستم باور کنم که کسانی به این همه دروغ و فریب گوش فرا دهند و گول بخورند. و اما آن دست از کسانی که بعد از محمد رضا شاه با کمک مدعیان و روشنفکری و مدعیان ملیگرایی با فریب مردم بر مسند قدرت نشستند از آغاز یکی از برنامه‌های اصلی خودشان را دشمنی با تاریخ و فرهنگ ایران آن قرار دادند، با این هدف که به خیال خودشان راه را بر مکتب خودشان یعنی بر مکتب وارثان تازیانه عرب باز کنند. و این درست برخلاف مسیر فکری محمد رضا شاه بود که سرسختانه مدافع هویت و فرهنگ ملی کشور خودش بود. در این باره در مصاحبه با یک خبرنگار فرانسوی در کتاب شیر و خورشید میگوید ما مصمم هستیم هویت ملی خودمان را حفظ کنیم و از فرهنگ ایرانی و ارزش‌های آن مصممانه پاسداری کنیم. معنی این پاسداری آن است که به 3000 سال سنت‌های ملی خودمان وفادار باشیم و با قاطعیت به جانب استقرار یک جامعه مدرن و صنعتی با سطح عالی فکری و اجتماعی ادامه دهیم. محمد رضا شاه در زمینه سیاست خارجی یکی از برجسته‌ترین زمامداران تمام جهان بود. بر این واقعیت بسیاری از رهبران و سیاستمداران جهانی تأکید گذاشتند. آقای نیکسون رئیس جمهور اسبق امریکا در کتاب خود به نام رهبران که پس از مرگ محمد رضا شاه نوشته شده است می‌نویسد در طول سال‌های پی‌آپی برای من فرصت‌های متعددی پیش آمد که با شاه ایران گفتگو کنم و باید صادقانه بگویم که در هر یک از این تبادل نظرها او را از نظر درک و تحلیل تحولات بین المللی از برجسته‌ترین زمامدارانی یافتم که در همه زندگانی سیاسی خودم با آنها دیدار کرده بودم. یکی از بارزترین نمونه های این روشنبینی سیاسی این اظهار نظر محمد رضا شاه در پاسخ به سؤال یک روزنامه نگار سرشار هندی بود در کتابی به نام اندیشه های یک پادشاه. مصاحبه کننده از او میپرسد به نظر میرسد کسانی در امریکا در اندیشه تغییر اساسی وضع ایران میباشند، زیرا از بلند پروازی ها و از پیشرفت های شتاب زده ایران که ممکن است به زیان نفوذ امریکا در خلیج فارس تمام شود نگرانند. و شاه پاسخ داده بود مطمئن باشید که اگر وضع ایران دگرگونی اساسی پیدا کند پیامدهای این به مرزهای ایران محدود نخواهد ماند، بلکه وضع تمام خاورمیانه و به دنبال آن معادلات سیاسی سراسر جهان را تغییر خواهد داد. آقای آنتونی پارسونز آخرین سفیر انگلستان در دوران پادشاهی که مطلقا نظر خوب به شاه ایران نداشت، در کتاب غرور و سقوط خود می نویسد از 4 قرن پیش تا کنون تنها یک انقلاب واقعی در ایران صورت گرفته و آن انقلابی بود که به دست رضا شاه آغاز شد و به دست محمد رضا شاه پهلوی ادامه یافت. آنچه که در ایران صورت گرفت یک انقلاب نبود، بلکه یک ضد انقلاب برای بازگرداندن ایران به ساختار قرون وسطایی آن بود. سال روز درگذشت پادشاه فقید ایران یک بار دیگر یاد بزرگمردی از تاریخ کشورمان را در دلمان بیدار می کند که به طور یقین یکی از پادشاهان 3000 سالین این تاریخ است. او در مقام معمار بزرگ ایران نو کشوری از هر جهت عقب مانده را که پدرش در بدترین شرایط ضعف و فقر و انحطاط تحویل گرفته بود به صورت یک پارچه و منظم و پیشرو تنها در مدت زندگی یک نسل به مقام موفق ترین کشورهای جهان سوم بالا برد. او در 5 خرداد ماه سال 59 34 سال یک روز پس از درگذشت پدرش دیده از جهان فرو برد. نه تنها دشمنانی بسیار بلکه دوست نمایانی نیز پیوسته کوشیدند تا وی را مجری سیاست‌های امریکا بخوانند. همچنان که کوشیده شده بود تا پدرش را مجری سیاست انگلستان بدانند. امروز اسناد سیاسی محرمانه همین ابرقدرت امریکا مانند اسناد محرمانه همان ابرقدرت انگلستان بسیاری از واقعیت‌ها را روشن کردی و این واقعیت‌ها درست برخلاف آن است که ادعا شده بود. صدای مهدی بازرگان اولین نخست وزیر حکومت ولایت فقیه تنین انداز است که صراحتاً گفت اگر امریکایی‌ها کمک نمی‌کردند انقلاب ما هیچ وقت پیروز نمی‌شد. داوری مردم درباره محمد رضا شاه از همان فردای پیروزی تاریکی بر روشنایی، داوری که در اصطلاح ساده خدا بیامرز خلاصه می شود، جزء خاطرات مشترک ملی ما شده. روانش شاد و یادش گرامی باد.
آنچه که شنیدیم دیدگاه آقای حمید منصوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور ایران مقیم ایالت تگزاس آمریکا بود.